أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. خدا رو شاکرم که خداوند توفیق داد یک بار دیگه در محضر قرآن و اطرت خدمتگزار طلاب عزیز و علاقمندان به معارف قرآن و اطرت باشه. جلسه 28 از سلسله مباحث تفسیری سوره مبارکه یوسف علیه السلام رسیدیم به آیه 24 که بر مبنای دو تفسیر گرانسنگ جوامع الجوامع علامه تبرسی از علمای بزرگ و در حقیقت مفسرین قرن پنجم شیعه هستند و تفسیر تسنیم که آیت الله جوادی آمودی از علمای مفسر و فقهای معاصر هست. خب تفسیر ما مبناش در حقیقت تدریس درس پایه هشتم حوزه علمیه است و همین بهانه شد که ما این سلسله جلسات رو ضبط کنیم و در اختیار علاقمندان به معارف قرآن هم قرار بدیم. البته ما مباحث رو همونطوری که در جلسات قبلی گفتیم خیلی مختصر میگیم، فقط به نکات تفسیری میپردازیم. بحث لطایف و اشارات و بحث روایی رو از تفسیر تسنیم نمیپردازیم که بسیار بحث گسترده میشه و به اون هدفمون که در حقیقت همان تدریس به طلاب سطح دو هست باز میمونیم. روی همین حساب خیلی نکات رو از اونها میگذریم. هدف ما در حقیقت مختصر فهم واژه به واژه آیه است و بیان نکات واژه و مفردات ذیل اون آیه، نکات ادبی که اون این دو تفسیر گرانسنگ اشاره کردن و در انتها نکات تفسیری و کلیدی آیات. اما در ابتدا آیه رو قرائت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صدق الله العلي العظيم. خب اما موضوع آیه 24 رو ما اینطور نامگذاری کردیم: قصد زلیخا، همونطور که گفتیم قبلا زلیخا درسته، قصد زلیخا و عدم قصد یوسف علیه السلام به وسیله برهان الهی. ترجمه واژه به واژه آیه ولقد همت به، و به یقین قصد کرد هیه اون زن بهی به سوی او یعنی یوسف، یا به یقین آهنگ او کرد آن زن. خب این لام لامه در حقیقت مشعر قسم مقدره، گوی این گونه است که قسم میخورم که قطعاً که قدم قد تحقیقی است آهنگ او کرد زلیخا، یا اینکه قسم میخورم هر آینه قصد کرد اون زلیخا به سوی او یعنی یوسف. ضمیر مفرد مؤنث هیه برمیگرده به علتی در آیات قبل و بهی هم ضمیر مفرد مذکر به یوسف علیه السلام. و هم بها لولا ان را برهان رب. و قسم میخورم قصد کرد یوسف بها به سوی اون زلیخا لولا ان را برهان ربه، اگر که ندیده بود یا نمیدید یوسف دلیل روشن پروردگار خود را. گویی در اصل این بوده که لولا ارعا برهان ربهی لهم بها. گویی اینجا تقدیم و تأخیری صورت، اگر که نمیدید یوسف دلیل روشن پروردگار خود را لهم بها، هر آینه قصد میکرد یوسف به سوی او بها. که انشاءالله در نکات تفسیری بیشتر توضیح خواهیم داد. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، این چنین کردیم لنصرف عنه السوء والفحشاء، با لام تعلیل به خاطر اینکه با ان ناصبه مقدر بازگردانیم، منصرف کنیم ما عنه از یوسف، از سوء بدی را و فحشا را، بی حیائی و زشتی را. انه من عبادنا المخلصین، جمله تعلیلی است، چرا که او از بندگان ماست که خالص شده ما بود. انه من عبادنا المخلصین، چرا که به یقین او من عبادنا، از بندگان ماست. از کدوم بندگان؟ بندگانی که المخلصین صفت عباد ناب برگزیدند، خالص شده ما هستند. المخلصین به معنای خالص شده در حقیقت اسم مفعول از ماده خلصه به معنای خالص شدگان، که گویی کسانی هستند که به بالاترین درجه اخلاص رسیدن. خب این ترجمه تحت اللفظی آیه. اما میریم سراغ در حقیقت واژگان کلیدی آیه. در ابتدا واژه همت رو داریم. استاد آیت الله جوادی آملی در تفسیر تسنیم برای از قول امین الاسلام علامه تبریزی از مجموع بیان برای واژه هم چهار معنا رو نقل کرده صاحب مجموع بیان، که استاد آیت الله جوادی عیناً این رو بیان کردن. یک، به معنای عزم بر کاری. دومین معنای هم به معنای خطور چیزی به ذهن انسان، هر چند به مرحله عزم نرسه. سوم، نزدیک شدن به انجام دادن کاری. و چهارمین معنای واژه هم به معنای شهوت و میل طبیعی. فهمام به کسی میگن که به کاری همت کنه و اون کار رو بدون نکول و روی گرداندن انجام بده. به اون شخص میگن همام. همام شخصیه که کاری رو همت میگماره و بدون اینکه از اون کار روی گردان بشه اون رو به سرانجام میرسونه. پس این واژه هم که یکی از واژگان کلیدیه این آیه است که دو مرتبه تکرار شده. اما واژه کلیدی بعدی برهان، در حقیقت واژه برهان به معنی سفید شدن هست در اصل. سپس به هر گونه دلیل محکم و نیرومند که موجب روشن شدن هدف باشه برهان گفته میشه. پس در نتیجه برهانی که سبب عصمت و نجات یوسف شد یک نوع دلیل روشن الهی بوده. این هم لذا ما در ترجمه برهان گفتیم دلیل روشن، که به نظرم دقیق ترین معنا برای این باشه. واژه کلیدی بعدی در این آیه واژه الفحشا هست، که فحشا جمع فاحشه از ماده فحش، در اصل به معنای تجاوز از حد، اما فاحشه کار بسیار زشت و شنیع رو در بر میگیره که مصادیقش در قرآن هم زنا معرفی شده که لا تقربوا الزنا انه کان فاحشه در سوره مکه اسراء، و هم از مصادیق فاحشه لواط شمرده شده. لذا در حقیقت به هر بی حیایی و کار قبیح و زشتی فحشا گفته میشه، گویی به نوعی پرده دری و بی حیایی، که مصادیقش در قرآن گفتیم هم زنا معرفی شده هم همجنس گرایی. اما واژه کلیدی بعدی در این آیه واژه مخلصین، اسم مفعول همونطور که در ترجمه گفتیم از ماده خلصه به معنی خالص شدگان. حالا تو نکات تفسیری بیشتر این رو توضیح میدیم، که حالا دو تا قرائتش هم نقل کردن که مخلص در حقیقت کسانی هن که به مراحل عالی اخلاص رسیدن و مدت ها مبارزه کردن با نفس و خالص شدن، لذا شیطان از انحراف اونا مایوس و ناامید شده که فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. خود ابلیس اعتراف کرده که راهی برای مخلصین، راه نفوذی برای او وجود نداره. اما مخلص در حقیقت فردیه که خود رو برای خدا خالص میکنه، و این بیشتر در مورد افرادیه که مراحل ابتدایی اخلاص رو دارن طی میکنن. اینم معنای واژه مخلص. اینها واژگان کلیدی بود، اما تفسیر مجمع در حقیقت جوامع الجامع و تسنیم واژه کلیدی که در بحث مفردات ترجمه کردن همان واژه همه. صاحب جوامع الجامع گفته هم بالامر، یعنی اون کار رو قصد کرد و تصمیم بر انجام اون گرفت، اینطور معنا کرده. خب این واژگان کلیدی آیه. اما نکات ادبی هم آیه داره که ما در بیان همون نکات تفسیری انشاءالله رحمان به این نکات ادبی هم اشاره خواهیم کرد. علامه تبرسی می‌فرمایند که لولا ان رعا برهان ربه در حقیقت جواب شرط محذوفه، و تقدیر رو اینطور بیان کردن که لولا ان رعا برهان ربهی لخالتها، اگر یوسف برهان پروردگارش رو نمیدید با او، یعنی زلیخا که گفتیم زلیخا درسته، در میآمیخت لخالتها. لذا علامه تبرسی بیان کردن که جواب شرط لولا به قرینه و هم بها حذف شده، گویی هم بها قرینه است بر حذف لخالتها. نکته دقیقی که زیر این اشاره کردن در مورد قرائت تدبری این آیه است. علامه تبرسی گفتن سزاوار و حسنه که قاری در جمله ولقد همت بهی وقف کنه و ابتدا از و همه بها داشته باشه. چنانچه ما در ابتدا قرائت کردیم همین بود. در توضیح خدمت دوستان بگم که در آیه 24 یوسف علیه السلام وقف بر عبارت ولقد همت به و ابتدای از ما بعد اون، یعنی و همه به حال اولا، این وقف وقف حسن و نیکوست، چرا که مفهوم جمله بعدی با ما قبل خود تفاوت کلی داره. ترجمه آیه در حقیقت اینه: لولا ان رعا برهان ربه لهم بها. اینه که اون زن و زلیخا قصه یوسف کرد و یوسف نیز اگر برهان پروردگار رو نمیدید قصد زلیخا میکرد. بنابراین قصد از طرف زلیخا محقق گردید، ولی از سوی یوسف علیه السلام چون برهان پروردگار رو دیده قصی صورت نگرفته. بنابراین وقف بر همه به ها قبیحه. اگر کسی بیاد این طور بخونه: ولقد همت بهی و هم بها لولا رأی برهان ربه، این وقف وقف قبیحیه، چرا که گویی لولا رو که حرف امتناع برای وجود، عنایت داشته باشید، لولا دو نوع داشتیم، یک لولای شرطیه امتناعیه مانند آیات ابتدایی سوره مکی نور، و لولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین، که در اصل اینه ولولا فضل الله علیکم، این علیکم متعلقش موجودون مقدره که خبر فضل الله، ولولا فضل الله علیکم، اگر در حقیقت فضل خدا بر شما موجود نبود لکنتم من الخاسرین، قطعا بودید از زیانکاران. خب دومین لولا، لولا تحزیز بود، همون به معنای طلب با تندی، حالا یا لولای عرضی بود که طلب با نرمی بود، در باز همون آیات ابتدایی سوره مکی نور هست که لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسه، که اینجا لولا در حقیقت معنی چرا اینطور معنا میشه، چرا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرا، چرا هنگامی که اون دروغ بزرگ و تهمت بزرگ افرک رو سمعتموه شنیدید ظن المؤمنون والمؤمنات، مردان مؤمن و زنان مؤمن به خودشون گمان نیک نبردن، ظن به انفسهم خیرا و قالو هادا افکن مبین، و چرا نگفتن، باز عطف به همون جا، چرا نگفتن این تهمت و افک دروغین و بسیار بزرگی، که در آیات ابتدای سوره که نور دوستان نداشته باشید هم لولای شرطیه هست هم لولای در حقیقت تحزیزیه، که خیلی خوبه برای یادگیری دوستان رجوع کنن که لولا شرطی به معنی اگر ترجمه میشه، لولا تحزیزی به معنی چرا. الیال اینجا لولا ان رعا برهان رب، این لولا لولا امتناع وجوده و دارای معنای شرط، در حقیقت بر امتناع چیزی به سبب وجود چیز دیگری دلالت میکنه. این که اگر یوسف برهان پروردگار خود رو ندیده بود حتما زلیخا قصد، در حقیقت حتما قصد زلیخا رو میکرد، که اگر لولا ان رعا برهان ربهی جمله شرط ماست و جواب این شرط میشه حتما قصد زلیخا میکرد، گرچه نهت داشته باشید که لولا رعا برهان ربهی موجودون، در حقیقت اینه که با همه به ها معنی میشه و گویی اینجا تقدیم و تأخیری صورت گرفت. حالا بعضی مفسرین و علمای ادبیات عرب اشکالاتی رو کردن که مفصل استاد نایت الله جوادی آملی این بحث ها رو تو تسلیم در بحث لطایف در حقیقت اشارات داشتن. دوستان رجوع کنن که واقعا بیاییم ادبیات قرآن رو با شاهد مثال های شعری عرب بسنجیم، این واقعا به دور از ذهن و اعجاز شگفت قرآنه. در حقیقت خود قرآن ادبیات ویژه‌ای داره که با معنون شدن با او این به دست ما میاد. تا وقتی در حقیقت قرآن نازل نشده بود، ادبیات عرب هیچ مکتوب و مستند نبود، به شکل کتاب نشده بود. به برکت قرآن و نزول قرآن و اعجاز بیانی قرآن، ادبیات عرب این همه گسترده و مکتوب و مستند شد. علیال این شد جمع‌بندی بحثمون که بنا به توضیحاتی که گفتیم، اگر قاری میخواد قرائت کنه این آیه رو، صحیح اینه که علامه طبرسی بیان میکنن این طور و نیکوست این طور وقف و ابتدا داشته باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد همت به وهم بها لولا رأى برهان ربه، که با این قرائت در حقیقت ما معنای آیه رو به زیبایی القا میکنیم به مخاطب، که با این قرائت در حقیقت مؤید این قرائت هم همون روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام دست ما رسیده که دوستان انشاءالله رجوع کنند. استاد نایت الله جوادی آملی در شرح و توضیح این فراز در حقیقت ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه اینطور بیان میکنن که ولقد همت به حرف لام و کلمه قد تحقیقی نشان تصمیم جدی و اقدام عملی زلیخا در اجرای نیت پلید و شیطانیش. در ادامه توضیحشون در توضیح عبارت و همه به حال اولا ان را برهان ربه، استاد نایت الله جوادی آملی اینطور میفرمایند که هم یوسف جواب لولاست که باید پس از اون میومد ولی پیشتر و جلوتر اومد. در حقیقت در آیه تقدیم و تأخیریه. در اصل این چنینه که ولقد همت بهی ولولا ان رعا برهان ربهی لهم بها. حالا ولم ما رعا برهان ربهی لم یهم بها، دیگه این ادامهشه که استاد نایت الله جوادی آملی میفرمان که یوسف اگر برهان پروردگارش رو ندیده بود زلیخا رو قصد می کرد، اما چون پروردگارش در حقیقت برهان پروردگار رو دید قصد نکرد، چنانچه هیچ گرایشی هم نبود. استاد نایت الله جوادی آملی به عنوان شاهد مثال در تایید این ترکیب و اعراب در آیه مثال دیگه ای رو از قرآن مثال میارن، آیه 10 سوره قصص که خداوند میفرماد و اصبح فؤاد و ام موسی فارغا ان کادت لتبدی بهی لولا ان ربطنا علی قلبها، که در اون جواب لولا مقدمه، یعنی اگر ما قلب مادر موسی رو به خود مرتبط نکرده بودیم قطعا مادر موسی هر آینه جان میباخت. خب این صریحه که این نوع ادبیات در ادبیات قرآن هست و ما به با قول علمای دیگه که زیر این انشاءالله دوستان رجوع کنن ببینن نمیتونیم آیات رو تفسیر کنیم. در ادامه استاد نایت الله جوادیان میفهمن بر پایه تفسیر مبتنی بر حمل کلام بر تقدیم و تأخیر از جمله ولقد همت بهی و همه به حال اولا ان رعا برهان ربه سه مطلب فهمیدیم. یکی این که عمل خارجی انجام نشد، دوم زلیخا یوسف را قصد کرد و همتش رو به فعلیت رسوند، سوم یوسف قصد نکرد، چون برهان رب رو مشاهده کرد. این توضیحات استاد مدتولا جوادی آمونی در حقیقت شرح این فراز. اما در ادامه کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، علامه تبرسی در جوامع الجامع در حقیقت زیر کذالک کاف رو دو تا اعراب بیان کرده. یک گفتن کاف کذالک در محل نصب باشه به معنای مثل، که اینطور باشه مثل ذالک تثبیت ثبتناه، یا اینکه این کاف کذالک در محل رفع باشه گویی خبر برای مبتدای محذوف به معنای الامر مثل ذالک، که الامر مبتدای محذوف ماست. و تو ترجمه مترجمون اینطور بودن که کذالک رو اینطور ما ترجمه کردیم که این چنین کردیم، یعنی امر اینگونه محقق شد. حالا بنا به اون اعرابی که مترجم قائله، باید اون در حقیقت محذوف اون داخل کمانکش رو بیاره تا به مخاطب معنای آیه رو تفهیم کنه. اما در ادامه در شرح لنصف عنه سو، صاحب جوامع الجامع میفرماید در شرح این و معنای این فراز میگه لنصرف عنه السوء والفحشاء، اینطور معنا میکنه تا اینکه از یوسف یک سو بدی که خیانت به اربابش بود و دوم فحشا که منظور زنائه لنصرف دور سازی. پس سو رو علامه تبرسی به معنای خیانت به اربابش و همون از مصر معنا کرده و فحشا رو به زنا. به عنوان آخرین نکته از جوامع الجامع فراز انتهایی رو میگیم و بعد بیانات استاد نایت الله جوادی آمونی. فرمودن انه من عبادنا المخلصین رو علامه تبرسی هم با فتحه قرائت شده، یعنی مخلصین که قرائت مشهوره، منظور کسانی هن که اینطور معنا کرده خداوند با توفیق دادن به اونها رو بر اطاعت خودش خالص ساخته. یا اینکه با کسره لام بخونیم اسم فاعل مخلصین، یعنی کسانی که برای خدا دینشون رو خالص ساختن. پس اگر اسم مفعول بگیریم بنا به قول علامه تبرسی، مخلصین کسایی که خداوند با توفیق دادن به اونها رو برای اطاعت خودش خالص ساخت. اما اگر مخلصین اسم فاعل بگیریم، کسایی که برای خدا دینشون رو خالص ساختن. این بیان نکات علامه تبرسی از جوامع الجامع. چند مورد از بیان علامه تبرسی بود که بنده چون اون بیان رو نپسندیدم خدمت دوستان بیان نکردم. علاقمندان میتونن رجوع کنن، چون اگر به اون مباحث بپردازم بحث مفصل میشه و طولانی، به خاطر اینکه هدف ما تدبر بر متن آیاته و اصلا هدف این ضبط و کلاس ما این نیست، از اون میگذرم. ولی علاقمندان میتونن رجوع کنن، نکاتی داره و قابل بحث بیان علامه تبرسی در اونجا. بحث بعدی از تفسیر تسنیم، استاد نایت الله جوادی آمونی مراد از برهان رب رو اینطور توضیح دادن. استاد فرمودن برهان به معنای سلطان و در آیه سبب یقیناوریه که با هیچ جهل و ضلالتی جمع نمیشه. در حقیقت استاد نایت الله جوادی آمونی برهان رو اینطور معنی کردن، یعنی برهان نوعی از علم مکشوف و یقین مشهوده که نفس آدمی با داشتن اون به مقام و طاعتی بار میابه که به گناه هم میل نمیکنه. شهود عرفانی که موضوع جهاد اکبره مانع شد که یوسف علیه السلام خلاف حق رو قصد کنه. نه ترس از جهنم یا شوق به بهشت که مدار بحث جهاد اوسته. برهان رب شهود عرفانی و حضور در محضر جمال و جلال الهی. این برهان رب نور جمال آفرین بود که یوسف را از هر جمال و لذت دیگه ای آزاد کرد. لذا اهل شهود هرگز کار بد رو قصد هم نمی کنن. استاد نتولا جوادی آمونی فهموندن اگر اضافه برهان به رب رو که برهان رب بهی مضافون الیه رب اضافه بیانی بگیریم، معنای این فراز این میشه برهان رب بهی یعنی برهانی که رب است. در نتیجه کلمه برهان اشاره به اسمی از اسمای حسنای الهی، یعنی چون یوسف علیه السلام چون خدا رو به اسم باهرش مشاهده کرد، یعنی جلوه ای از جلوات خدای باهر رو دید، نه تنها گناه اون رو قصد هم نکرد. باهر به معنای ظاهر و روشن، چرا که خدا نور آسمان ها و زمینه، الله نور السماوات والارض. اینم یک نکته لطیفی است در معنای برهان رب که استاد نایت الله جوادی آمونی بیان داشته. نکته بعدی که استاد نایت الله جوادی آمونی در تفسیر آیه 24 سوره یوسف علیه السلام به اون میپردازند، علت عدم اهتمام یوسف علیه السلام. استاد فرمودن یوسف با رؤیت برهان رب نه تنها اهتمام، قصد ابتدایی هم نداشت. اراده و اهتمام بر انجام دادن کاری در مرحله نهایی و پس از تهیه مقدمات است. استاد در تعریف قصد ابتدایی اینطور فرمودن قصد ابتدایی هنگامی است که انسان همه مقدمات کار رو برای اهتمام ورزیدن فراهم میکنه، مانند زلیخا که هم مراوده و هم بستن درها از سوی او در حقیقت قصد ابتدایی بود. از این قصد تا مقام اهتمام و شوق و اراده که مرحله نهایی، خب مدتی طول کشید برای زلیخا. لذا استاد فرمودن عنصر محوری قصه یوسف علیه السلام مشاهده برهان رب. در حقیقت یوسف علیه السلام غرق جمال الهی بود و لذتی که از جمال پروردگارش می برد با هیچ لذتی سنجیدنی نبود. به تعبیر استاد علامه طباطبایی هیچ مانعی سبب نجات یوسف از چنگ زلیخا نشد جز محبت الهی که سراسر وجود حضرت یوسف علیه السلام رو پر کرده بود. استاد می فرمان بی‌اعتنایی یوسف علیه السلام به زلیخا نه از ترس جهنم نه بر اثر شوق به بهشت بود، این گونه نبوده. در حقیقت یوسف علیه السلام در این جریان برای ترک گناه از خدا عوض نخواست، بندگی یوسف از روی محبت بود. استاد این مطلب رو اینطور توضیح میدن که قرآن کریم سه گونه تعبیر درباره اطاعت و ترک معصیت داره. یکی این که اطاعت و ترک معصیت از روی ترس از جهنم باشه، چنانچه انعام آیه 15 میفهمد اینی اخاف و این عصیت ربی عذاب یوم نزی، یعنی ترک گناه من برای ترس از عذاب خداست. این مرحله در حقیقت اول اطاعت و ترک گناه. اما دوم اطاعت و ترک گناه به شوق بهشت و نعمات الهی. در سوره مکی بقره آیه 25 خداوند اینطور میفهمد که و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحت الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون. اما سوم، در حقیقت سومین تعبیر قرآن از اطاعت و ترک معصیت، عبادت و ترک معصیت از روی شکر گذاری و محبت، که همین آیه 24 به اون اشاره داره که لولا ان رأى برهان رب، رؤیت برهان رب به معنای شهود حق تعالی است و اطاعت اهل شهود خدای متعالی رو در حقیقت از روی محبت اهل شهود و عرفان خدا رو اطاعت و بندگی میکنن از روی محبت و عشق. محب هرگز سخن محبوبش رو زیر پا نمیگذاره. یوسف حبن لله و شکرن لله معصیت نکرد، نه خوفن من النار یا شوقن الالجنه. در حقیقت رؤیت برهان رب یعنی در حضور خدا بودن، و کسی که خود رو در محضر خدا میبینه هرگز خلاف نمیکنه. استاد فرمودن جهاد اوسط در محدوده اخلاق و با ترس از جهنم یا شوق به بهشت شکل میگیره، اما در جهاد اکبر در محور عرفان و شهود در حقیقت معنا پیدا میکنه. جهاد اکبر جایگاه عرفان و شهود. یوسف در جهاد اکبر با پرتو افکن عرفانی و نیروی هوایی برهان رب مشکل زمینی رو از بین برد، یعنی پرتو افکن این موضوع اخلاقی مسئله عرفانی. استاد تمثیل میزنن در جنگ زمینی نیروها، خب یه موقع با 2 تا سرباز، اینا با 10 تا سرباز، 20 تا سرباز، نیروهایی که در حال جنگن و در حقیقت در مرحله ضعف و شکست هستن، با 10 تا سرباز یه موقع اینا تقویت میشن و یاری میشن، ولی یه موقع از اینا به وسیله نیروی هوایی یاری میشن. خب کمکی که نیروی هوایی برای نیروی زمینی میکنه قابل مقایسه با 10 نفر سرباز نیست. این کمک نیروی هوایی دوچندان خواهد. استاد میفرمان در حقیقت این برهان رب همون نیرو هواییه که از جانب پروردگار برای یاری یوسف علیه السلام در حقیقت عنایت ویژه الهی برای یوسف بود. این نکته به پایان رسید. نکته بعدی که استاد نایت الله جوادی آمونی شرح میدن بحث اسمت یوسف علیه السلام در پرتو اخلاص، با این عنوان بحث رو شروع میکنن استاد. استاد میفرمایند یک مشاهده برهان رب، دوم که این مشاهده برهان رب در پرتو ایتای حکم، علم و اخلاص زمینه اسمت از هر بدی و گناه رو برای یوسف علیه السلام فراهم آورد. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین، که در آیات قبلی گفتیم که خداوند به یوسف علیه السلام به خاطر محسن بودنش و نیکوکار بودنش علم و حکمت اعطا کرد. استاد می‌فرمایند که تعبیر کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء با تعبیر لنصرفه عن السوء والفحشاء تفاوت داره. استاد فهمونم در جمله دوم یعنی لنصرفه عن السوء والفحشاء نوعی گرایش به بدی و قصد گناه احساس میشه که به توبه و استغفار و انصراف از اون نیازمنده. اما در تعبیر اول که قرآن تعبیر کرده لنصرفه عنه السوء والفحشاء چنین قصدی نیست. معنای این تعبیر که قرآن بیان کرده اینه که ما بدی رو از او دور ساختیم. بدی وصفیه که از مبدأ شروری به نام شیطان میاد که به بندگان مخلص ابلیس راه نداره که لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. و یوسف نه تنها بنده مخلص، برگزیده و مخلص خداست. حضرت استاد در شرح و معرفی بندگان مخلص و مخلص می‌فرمایند بنده مخلص همه اعمال، عقاید، اخلاق و رفتارش تنها برای خداست و خدای والا از میان این گونه بندگان برخی از ممتازان رو گلچین میکنه و برای خود خالص میکنه، چنان که درباره موسی کریم علیه السلام فرمودن و انختر تو که در سوره طه، و چنین بنده ای رو مخلص میگن. وقتی خداوند موسی رو برای خودش اختیار میکنه یعنی مخلص، خالص شده از میان مخلصان. مخلصان به مقام خود آگاهند و به اصل اخلاصشون علم شهودی دارن. لذا استاد فرمودن از تعلیل انتهایی آیه انه من عبادنا المخلصین برداشت میشه که رؤیت برهان رب شأن همه بندگان مخلص خداست. استاد در توضیح این فراز میفرمایند که خدای سبحان بندگان مخلص رو همانند یوسف علیه السلام از هر سوء و فحشایی حفظ میکنه و اونها نیز هیچ گناهی رو قصد نمیکنه. به تعبیر دیگه همون گونه که یوسف علیه السلام بر اثر اخلاص و رؤیت و برهان رب از هر بدی و فحشا اسمت داشت، هر کس دیگه هم به مقام والای رؤیت برهان رب برسه بدی به سراغ او نمیاد و به ذهن و قلب او بدی و گناه خطور نمی کنه. لذا در برابر همه گناهان این شخص معصوم. استاد در توضیح این فراز می‌فرمایند که هر عاقل و متشرعی میتونه در مقابل بعضی از گناهان عصمت داشته باشه. مثلا شخص دیندار متشرع هیچ وقت با محارم خودش تصور گناه نمی‌کنه. معاذ الله با محارم خودش دچار انحراف بشه. اصولا اصلا این به ذهن او خطور نمی‌کنه تا برای این مطلب استغفار کنه. چنانچه هیچ شیعه‌ای به ذهنش خطور نمی‌کنه که قرآن رو آتیش بزنه یا معاذ الله حرم امام معصومی رو به آتش بکشه. هرگز همچی چیزی به ذهن هیچ شیعه‌ای خطور نمی‌کنه تا پشیمون بشه و توبه کنه. یعنی در حقیقت این شخص دیندار و متشرع و شیعه در برابر این امور معصومه. در نتیجه هر انسانی معنای عصمت رو میفهمه و اون رو فل جمله مییابه، چون اندازه ای از اون رو داراست وگرنه تصدیق نمیکرد. همه اینها بر اثر برهان ربه. برهان رب تو این مثال ها که بیان شد اعتقاد عمیق دینی به اسلام و قرآن و اطرت، اعتقادی که در جان اون شخص ریشه کرده و مانع گذر همچین خاطره در حقیقت پلیدی به ذهن اون شخص. گویی به برکت اون اسلام و قرآن و اطرت و محبت اهل بیت به نوعی این شخص عصمت پیدا کرده. لذا استاد می‌فرماید انبیا و اولیاء الهی در مقابل همه گناهان و بدی‌ها این چنین عصمتی رو دارن، یعنی کاملا معصومند. یوسف چنین مقامی رو داره، لذا سراغ یوسف علیه السلام نمیاد. لذا استاد فرمودن عصمت کامل تنها به کسانی اختصاص داره که در همه عمر پاک باشن. بنابراین توبه کننده هر چند با توبش به مقام عدالت میرسه، ولی به جایگاه رفیع عصمت راه پیدا نمیکنه. این توضیح این فراز که بسیار مهم بود، بحث عصمت یوسف که در پرتو اخلاص بود. حالا بحث مخلصین رو استاد نعمت‌الله جوادی مفصل در اون نکات اشارات و لطائف بیان میکنن که واقعا ما اینقدر بحث اینجا مفصل است و استاد واقعا جامع و گویا بیان کردن، بنده نرسیدم همه این نکات رو بیان کنم و انشالله علاقمندان به این معارف حتما میتونن رجوع کنن و هم در تفسیر مکتوب استاد تفسیر تسنیم جلد 40 مشاهده کنن این مباحث رو و هم در بیان کامل و جامع استاد که بیان صوتی ایشون هست و تدریس ایشون هست به طور کامل انشالله استفاده کنم و بنده خودم رو تو این زمینه بسیار عاجز و کم میبینم که ما واقعا نمیتونیم حق این مطالب جامع رو ادا کنیم، فقط شاید بتونیم شمه از اون نگاه جامع قرآنی استاد آیت الله جوادی عامر رو به دوستان علاقمند معارف قرآن بتونیم در حقیقت بچشونیم و نشون بدیم. وقتی ما این بیانات جامع و کامل استاد رو با تفاسیر دیگه مقایسه میکنیم، انصافا جامعیت نگاه قرآنی استاد رو پی میبریم. در ادامه به عنوان آخرین نکته تفسیری که بحث اونم خیلی طولانی مفصل شد، استاد آیت الله جوادی عامری ادله قرآنی عصمت یوسف علیه السلام رو در کلام امام فخر رازی از تفسیر کبیر ایشون بیان میکنند. استاد میفرماید فخر رازی پس از نقل قول کسانی که بر پایه برخی روایات ضعیف، این ضعیف رو البته من میگم، برداشت نادرستی از آیه و هم بها کردن و اون رو به معنای صدور گناه از حضرت یوسف علیه السلام پنداشتن که متاسفانه بعضی مترجمینم این پندار غلط رو داشتن و اینها به خاطر اینکه فکرهاشون بر اثر حضور در کشورهای غربی در حقیقت از اونها اثر پذیرفته، همبه ها رو در حقیقت قائل به معاذ الله به گناه یوسف تونستن. در رد این قول و اثبات عصمت حضرت یوسف علیه السلام علاوه بر استناد به ادله وجوب عصمت انبیا به 4 دلیل دیگه استدلال کرده و در دلیل 4مش فخرازی بر عصمت یوسف اینطور توضیح داده که همه کسانی که به نوعی در داستان یوسف علیه السلام نقش داشتن به طهارت و براءت او از گناه شهادت دادن. 1 خود اون حضرت در رد اتهام زلیخا و دفاع از خود فرمود هی راودتنی عن نفسی در آیه 26. یوسف علیه السلام پس از فرار هنگامی که پشت در عزیز مصر رو دید عذرخواهی نکرد، بلکه در کمال شهامت و شجاعت و با صراحت فرمود که من بیگناهم. او با من مراوده و قصد جز کردن من رو داشت، چنان که در قصه زنان مصر هم فرمود رب سجنو احب الی مما یدعوننی الی. پس اولین در حقیقت منادی طهارت یوسف علیه السلام خود یوسف علیه السلام، دوم زلیخا نیز اعتراف کرد و به زنان مصر گفت من خواستم او رو از خودش خالی و به سوی خودم جذب کنم، ولی وی اسمتش رو حفظ کرد و تسلیم نشد. این طور در آیه 32 سوره یوسف و لقد راودته عن نفسه فاستعصم. و لذا سرانجام زلیخا در اعتراف صریح به صداقت یوسف علیه السلام گفت الان حسحس الحق انا راودته عن نفسه و انه لمن الصادقین. این دومین شاهد و دلیل بر بیگناهی یوسف علیه السلام که خود زلیخا بوده، اول خود یوسف، دوم زلیخا، سوم عزیز مصر نیز به بیگناهی یوسف علیه السلام اقرار کرد. اونجا که در آیه 28 و 29 سوره یوسف علیه السلام خداوند میفرماید قال انه من کید کنه ان کید کنه عظیم، که از قول عزیز مصر یوسف اعرض عن هذا و استغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، که صریحه. چهارم زنان مصر نیز یوسف رو بزرگ شمرده و در جمال و کمال از وی به فرشته یاد کرده که مقام عصمت رو دارن ملائکه. در آیه 31 سوره یوسف علیه السلام که و قلنا حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك کریم، و آنگاه که پادشاه مصر اون زنان رو به حضور و از مراوده اونها با یوسف توضیح خواست، با صراحت به پاکی یوسف علیه السلام بانوان مصر شهادت دادند که قلنا در آیه 51 قلنا حاش لله ما علمنا علیه من سو. پنجمین دلیل و شاهد بر بیگناهی یوسف علیه السلام، شاهدی از اهل اون خونه نزد عزیز مصر از پارگی پیراهن یوسف که بهترین دلیل بر جرم شناسیه، سخن گفت که اگر جامعه وی از پشت پاره شده دلیل طهارت و صدق گفته یوسفه. در آیات 26 و 27 سوره یوسف علیه السلام اینه که و شهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه قد من قبل، جواب شرط اینه که فصدقت و هو من الکاذبین. اما دوم و ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت این زلیخا و هو من الصادقین یوسف علیه السلام. پس اینم شاهد پنجم که همون حالا تو روایات همون کودک بود یا تو فیلم یوسف پیامبر اون کودکی که به تکلم در اومد به اذن الهی. ششم، خدا برترین شاهد و شهادتش بالاتر از همه شهادتهاش و شهادت او به تنهایی بس است و کفا بالله شهیده. 79 نساء. او فرمود ما نه تنها نگذاشتیم یوسف به سمت گناه برود، به گناه اجازه ندادیم به سوی یوسف بیاید. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، چرا که انه من عبادنا المخلصین. ذات اقدس الهی در این بیان با چهار عبارت بر طهارت یوسف علیه السلام خداوند شهادت داد: یک، لنصرف عنه السوء، دو، والفحشاء، سه، انه من عبادنا، و چهار، المخلصین. اما شاهد و دلیل هفتم بر طهارت و عصمت یوسف علیه السلام ابلیس که از راه زلیخا بسیار دسیسه کرده بود تا ترفندی ایجاد کنه. خود ابلیس اعتراف میکنه که به بندگان مخلص دسترسی نداره و در اغوای اونها و وسوسه اونها و انحراف اونها ناتوانه، اینطور که فبعزتک در سوره که ساد آیات 82 و 83 بود فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. این اعتراف شاهد صدق دیگری بر طهارت یوسف، چرا که حضرت به شهادت خدا از مخلصان که این مخلصان از تیررس شیطان دورند. پس تیر شیطان به یوسف علیه السلام اصابت نکرد. اینجا داخل کمانک یا هلال یا همون پرانتز به دوستان نکته ای رو اشاره میکنن، شال خود دوستان بیشتر تدبر کنن رجوع کنن. به خاطر همین مقام مخلصینه که در آیه 42 سوره یوسف علیه السلام میفرمد و قال للذی ظن انه ناج منهم اذکرنی عند ربک فانساه الشیطان. این ضمیر مفرد مذکر فانساه الشیطان و ذکر ربهی، قطعا و یقینا این ضمیر به یوسف بر نمیگرده، منظور همون شخصیه که ناج منهم اذکرنی قرار بود از زندان آزاد بشه که متاسفانه سریال یوسف علیه السلام اینجا دچار لغزش و اشتباه شد. که من یادمه در سفری که به مشهد داشتیم و قرار بود جامعه قرآنی در اختتامی مساوات بین المللی دیداری داشته باشیم با حضرت آقا در مشهد الرضا علیه السلام، که آقا موقع مشهد بودند، لذا اون سال ما همه شرکت کنندگان و اساتید رفتن مشهد دیدار آقا. من با آقای سرحشور هم تو پروازمون یکی بود هم هتل، زیر این بسیار بحث کردم که متاسفانه اینجا به نوعی سلیقه شخصیشون رو به نمایش گذاشتن و حرف نه المیزان و نه نمونه رو اجرا نکردن و به نمایش نگذاشتن. حالا اون موقع البته این تفسیر تسلیم این جلد به چاپ نرسیده بود. اون موقع من گفتم که به ایشون آقا اینجا اشتباه کردی و متاسفانه را یک سریال یوسف علیه السلام بسیار عالی بود و خدمت شایانی، خدا روح این کارگردان مؤمن و قرآنی رو شاد کنه انشالله. اما خب لغزش های این چنینی هم داشت، چون یوسف از مخلصین بنا به صراحت همین آیه 24 سوره یوسف علیه السلام، تا قطعا این ضمیر فنسا و شیطان در آیه 42 به یوسف بر نمیگرد. حالا مفصل ادله بسیار نابی رو استاد آیت الله جوادی آملی زیل این آیه آوردن که دوستان رجوع کنن، اگه زنده بودیم توفیق بود رسیدیم زیل آیه 44 بیشتر توضیح خواهم داد. علیال جنبندی بحث اینه که در این فرازمون ادله قرآنی اسمت یوسف علیه السلام از کلام فخر رازی، امام فخر رازی در حقیقت 7 دلیل قرآنی رو بر اسمت یوسف علیه السلام اقامه کردن. در انتها نکته لطیف رو فخر رازی پس از اثبات اسمت یوسف علیه السلام بیان میکنه، میگه که جاهلانی که یوسف رو متهم میکنن و اسناد ناروا به او میدن، اینها که خب غالب حالا بعضی مفسرین هم هستن متاسفانه دیگه، حالا هر کی این اسناد رو و در حقیقت این همبه ها رو گناه رو استناد میده به یوسف علیه السلام که از اینا تعبیر به جاهلان میکنه، میگه اینا یا پیرو اللهن یا شیطان. اگر از دین خدا پیروی میکنن باید شهادت خدا بر طهارت او رو بپذیرن که و کفا بالله شهیدا. خود خدا هم داره میگه در همین آیه کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. یا اینکه اینها از پیروان ابلیسن و لشکر او، پس باید شهادت ابلیس رو بر طهارت یوسف قبول کنن، چون خدا ابلیس گفته که لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، که به عزت و جلال الهی قسم میخوره که من به مخلصین راه ندارم. اینم نکات لطیف بود، بنده مختصر گفتم. استاد نتولا جاودم عاملی بسیار مفصل بحث کردن، سعی کردیم کوتاه بشه، خب بسیار طولانی شد. یک بار دیگه آیه رو در انتها قرائت میکنیم، یه خلاصه ای از مباحث تفسیر تسلیم رو خدمت دوستان بیان میکنم و التماس دعا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. موضوع آیه قصد زلیخا و عدم قصد یوسف به وسیله برهان الهی. ولقد همت بهی، به یقین، حالا اگر این در حقیقت لا مشعر قسم مقدر اینطور ترجمه کنیم که قسم میخورم اقسمو که قطعاً قصد کرد یا آهنگ او کرد آن زن. و هم بها و قصد کرد یوسف و آهنگ وی می نمود لولا ادر آبرهان ربه، اگر که ندیده بود دلیل روشن پروردگار خود رو. و دوستان نگن که چرا هم بها رو من مضارع ترجمه کردم، آهنگ وی می نمود یا آهنگ وی می کرد، به خاطر اینکه در سیاق شرط معنی ماضی مضارع می شود در 8 جا، یکیش همینه که در سیاق شرط باشه. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، این چنین کردیم تا بازگردانیم از یوسف بدی و فحشاء و زشتی و بیحیایی، چرا که انه من عبادنا المخلصین. این مقام به یوسف داده شد به علت اینکه قطعا او از بندگان ماست که خالص شده ماست. این ترجمه تحت اللفظی خلاصه معارفهایی اینه که بنا به آیات قبل مقاومت یوسف علیه السلام و پاسخ منفی او به زلیخا، زلیخا رو در حقیقت مجبور کرد برای اینکه به خواسته پلید نفسانش برسه به زور متوسل بشه. لذا با ناامید شدن از جلب رضایت یوسف قصد قهری او رو کرد و یوسف اگر برهان پروردگارش رو نمیدید و عصمت الهی نداشت قصد زلیخا میکرد، ولی با دیدن نور جمال آفرین الهی قصد هم نکرد. برهان رب همون شهود و عرفان و غرق در جمال و جلال و محبت الهی بودنه و رؤیت برهان رب از شأن بندگان مخلص خداست و خدای سبحان به سبب این برهان که همون عصمته هر بدی و فحشایی رو از مخلصین باز می‌داره و بر می‌گردونه. لذا نه تنها گناهی نمی کنن، بلکه گرایش و فکر گناه نیز به ذهن و قلب معصومین و مخلصین نمی گذره. حضرت یوسف علیه السلام چون از بندگان مخلص خدا و برخوردار از مقام عصمت بود، ذات اقدس الهی تصمیم گناه و میل به اون و انجام دادنش رو از او دور کرد. سراسر وجود بنده مخلص رو حب الهی پر میکنه و جز خدا در او هیچ سهمی نداره. خدای سبحان حضرت یوسف رو از میان مخلصان برگزیده و تنها برای خود خالص گردانیده. خب ممنونم. دوستان میتونن به مباحث عصمت، آیاتی که دلالت بر عصمت انبیا داره، در سایت fslt.ir پاورهایی رو آوردم، اونجا آیات عصمت رو دستبندی کردم هم برای امامان هم برای معصومین. یکی از آیات بسیار مسلم در حقیقت مقام عصمت انبیا و امامان علیهم السلام همین در حقیقت مقام مخلصین، آیاتی که به مقام مخلص اشاره داره و خداوند انبیاء در حقیقت الهی رو با این صفت معرفی کرده. این شورا رحمان دوستان میتونن رجوع کنن. علاوه این استاد نایت الله جوادی در بحث اشارات و لطائف مفصل بحث مقام مخلصین رو بحث کردن. دوستان میتونن همین جلد 40 رجوع کنن، در حقیقت از صفحه بعد 337 به بعد این مباحث مفصل در تفسیر تسنیم بیان شده. انشالله بتونن تدبر کنن. عذرخواهی میکنم، من تقریبا نزدیک نماز صبح این صوتها رو ضبط کردم، البته تقریبا حدود 1 ساعت هنوز به نماز صبح مونده. حتما صوت من خب یکم شاید صدام خسته باشه یا به خاطر کمبود خواب و اینا. از همه دوستان عذرخواهی میکنم، التماس دعا دارم. خواهش میکنم به این در حقیقت بیان قاصر و الکن بنده کفایت نکنن، حتما خود دوستان تدبر کنن. اگه اشکالاتی بود به بزرگواری خودشون اولا ببخشن و ثانیا حتما به ما متذکر بشن که بتونیم انشالله این اشکالات رو برطرف کنیم. غفر الله لنا ولکم ان شاء الله والحمد لله رب العالمین. یا علی، ثواب این جلسه رو هدیه میکنم به روح همه شهدای مدافع حریم و مدافع حرم، خصوصا سردار عزیزمون سردار شهید سلیمانی.